بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت استاد فتوحی، جلسه 143.
بسم الله الرحمن الرحیم. فمن الصور المجملته التي عليها طابع الابتكار و روعه الجمال قول شاعر الحماسه قوم اذا الشر ابدا ناجذيه لهم طاروا اليه ظرافات و وحدانا فانه قد صور لکه شر به صورت حیوان مفترس مکشر ان انیابهی مما یملع فعادک رعبا ثم صور القوم الذین یعنیهم به صورت طیور جوارح تطیر الی مصادمت الاعداء تیران مما یستسیر و اعجاب که به نجدتهم و ید او الى اکبار حمیتهم و شجاعتهم. خب اینجا بحث در بلاغت استعاره بود، از ناحیه معنا، در واقع از ناحیه ابتکار مشبهم به در این استعاره. حالا میگد فمن از صور المجمله، مجمله این یادداشت کنید مقابل اون یفصل و اجزاء هست که در 5-6 خط بعد و من هم من یعمد و الى صورت التي یرسمها فیفصل و اجزاء ها. این مجمله مقابل اونه. حالا تفصیل چیه در اونجا روشن میشه. میگه از قبیل صور مجمله است در استعاره که برای مشبه از مشبهم به تصویر شده، چون که گفتیم در مستر رئیت و اسدن یرمی با تشبیه زید به شیر و ادعای این که زید خود شیره و استعار آوردن اسد برای زید، زید را به صورت شیر تو تصویر میکنی و ارائه میکنی. حالا میگد به این که از قبیل صور مجمله است، اون صور مجملهی که بر اونهاست تابع الابتکار، تابع یعنی مهر، مهر ابتکار خورده، یعنی که انه مهر زدن که این آره ابتکار قبول کرده اند. و روعت الجمال و بر اون صورت مجمله است بهره از حسن و جمال. روعه به معنی بهرمندی هم میاد، خود روعه به معنی جمال بالا هم میاد. بر اون است روعه الجمال، یعنی بهرمندی از جمال. قول شاعر الحماسه، از اون صور مجمله اینجوریه قول شاعر حماسه. مراد از حماسه که گفته می شود حماسه ابو تمام، که ایشون کتابی نوشت اشعاری از شعرا جمع آوری کرد و این قسمت های مختلف، یعنی انواع چند نوع این حماسه اش، نوع اولش راجع به حماسه و جنگ و امثال ذالک، ولذا اسم کتاب را گذاشته حماسه. حالا هر شاعری که قصیدهش تو کتاب حماسه باشد به اون اعتبار به اون شاعر میگن شاعر حماسی. حالا یه نفر دو نفر هم نیست و اشخاص زیادی هم. قول شاعر الحماسه میگه قوم از الشر و عبدا ناجزیه لهم تارو الیه زرافات و وحدانا. در این شعر خواهیم گفت که دو تا استعاره بالکنایه وجود داره. حالا اول معنا بشه. قومون یعنی اونها یک طایفه ای هستند، یک قبیله ای هستند. وقتی که شر، مراد از شر جنگ و ایناست، وقتی که شر ابدا یعنی ظاهر می سازد و در می آورد، ناجزیه لهم. ناجز به چند معنا آمده یعنی تفسیر شده. یکی از تفاسیرش این است که ناجز یعنی دندان نیش. میگه وقتی که اینجا به همین معناست، یعنی به همین معنا، حالا ناجز به هر معنا باشد، یکی از معانیش به معنای یعنی دندان نیشه و در اینجا میتوند به همین معنا باشد. میگه وقتی که شر ظاهر میسازد دندان نیش خود را برای اینا. بعضی حیوانات هست وقتی که میخواد به انسان حمله کنه و این حرفات، دهنش باز میکنه، دندانای نیشش در میاد بیرون. اینجا میخواد بگه وقتی که شر و جنگم همین گونه به طرف اینها حمله کند، دندانای نیش خود را در بیارد بیرون، که خیلی وحشتناک است برای انسان. اینها در اون وقت ترسی در وجودشان نیست، با سرعت تمام میروند به طرف جنگ. نگو میروند، میدوند. نگو میدوند، میپرند. وقتی که شر ظاهر بسازد دندان نیش خود را برای اونها، میپرند به سوی اون شر، که یعنی با سرعت میرند. در واقع میروند زرافات و وحدانا. زرافات جمع زرافه است، زرافه یعنی جماعت. وحدانم جمع واحد است، واحدم یعنی یکی. میروند زرافات و وحدانا یعنی گروه گروه، تک تک. یعنی همین که صدای این را میشنوند که جنگ میخواد شروع بشد، دشمن حمله کرده مثلا، اینا دیگه هر کس که میشنوه پا میشه. یک کسی تنها یک جا نشسته بود، به مجرد شنیدن به تنهایی پا میشه میدوه. اون یکی اونجا نشسته بودن، 10 نفر صحبت میکردن، یه مرتبه شنیدن اعلان جنگ شده، 10 تایی پا میشن میدوند. گروه گروه، تک تک میدوند به طرف جنگ. خب این معنای شعره. حالا میگه در اینجا در واقع نسبت به قوم، نسبت به شر، دو تا استعاره بالکنایه میخواد درست کنه. حالا ببینیم شر تشبیه به چه شده، مشبه چیه، مشبهون به چیه، قوم تشبیه به چی شده، مشبهش چیه، مشبهون بهش چیه. ولی خب از این که در هر دو مشبه ذکر شده، قوم و شر، این استعاره بل کنایه خواهد بود هر دو شما. حالا هر دو را بیان میکند مصنف در اینجا. میگه فإن این شاعر به تحقیق تصویر کرده برای تو شر را به صورت حیوان درنده ای. یعنی شر تشبیه شده به حیوان مفترس، حیوان درنده. ذکر شر که مشبهه. وقت لفظ سبا هم استعاره برده بشود از حیوان درنده برای شر، بر طبق قول سلف. ولی کلمه سبا در عبارت نیامده، مشبه ذکر شده، مشبهون به محروفه. لازمی از لوازم مشبهون به که ابدا ناجزیه باشد، نسبت داده شده به این شر تا کنایه باشد از اون لفظ سبا مقدر. لذا ابدا ناجزیه می شود استعاره تخیلیه، لفظ سبا مقدر بشد استعاره‌ای بالکنایه. تصویر کرده برای تو شر را به صورت یک حیوان مفترسی، مفترس یعنی درنده. اون حیوان مفترس مکشرن ان انیابهی، مکشرن ان انیابهی، کشر ان اسنانهی یعنی کشف انها و ابداها. مکشرن ان انیابهی پس یعنی دندانای نیش خود را در آورده بیرون، ظاهر ساخته. دهن باز میشد دندانای نیش ظاهر میشد دیگه. آره، کشف ان اسنانهی یعنی دنداناش در آورد بیرون، ظاهر ساخت اونها رو. خب مما، از اون وضعی که یملع فؤادک رعبا، یعنی به طوری این حیوان دندانانش نیش خود را در آورده که خوف و وحشت تو را میگیرد، از اون چه که پر میکند دل تو را از اون وضع اون حیوان رعب و وحشت. حیوان مفترسی که مکشرن انیابه، از اون چه که یعنی از اون وضعی که به وجود آورده این حیوان مفترس با دندانهای نیش خود را که در آورده بیرون، پر می کند دل تو را از رعب و وحشت. این یک استعاره بلکنایه در اینجا. ثم راجع به قومم میخواد استعاره بلکنایه درست کنه. قومم مشبهه، پرندگان مشبهون به. قوم تشبیه شده به پرندگان شکاری و لفظ مشبهون به برای قوم آمده ولی ذکر نشده. لازمی از لوازم پرندگان که تارو الیه باشد، تارو نسبت داده شده به این قوم تا استعاره تخیلیه باشد، قرینه از اون استعاره بلکنایه‌اش. سپس تصویر کرده این شاعر قوم آنچنانه ای را که این شاعر اونها را قصد می کند در اینجا، تصویر کرده اونها را به صورت پرندگانش جواره. جواره جمع جارها، جاره هم یعنی مجروح سازنده، که حیوانات پرندگان شکاری را میگن جواره، طیور جواره. به صورت پرندگانش شکاری که می پرند به سوی مصادمت الاعدا، یعنی می پرند به سوی این که با دشمن برخورد کنند، یعنی به جنگ دشمن می رند. می پرند تیرانی، یک پریدنی که از اون پریدنی که یستسیر و اعجاب که به نجدته هم، برمی انگیزاند تعجب تو را از نجده اون قوم. تصویر کرده قوم را، قوم آنکنانه ای را که قصد می کند، به صورت یک پرندگان شکاری که بپرند به سوی برخورد با دشمن، پریدنی از اون پریدنی که به تعجب بدارد تو را، برانگیزاند تعجب تو را از نجده اون قوم. نجدن به معنای با سرعت به داد کسی رسیدن، یعنی تعجب میکنید چگونه اینا به مجرد شنیدن صدا میپرند به توی به سوی کمک کردن با عجله بدون معطلی. و یدعو که، و اون تیران هم میخواند تو را به سوی بزرگ شمردن همیه اونها و شجاعت اونها. یعنی این وضع را که در اون قوم میبینی در واقع میفهمی که همیهشان، غیرتشان و شجاعتشان در سطح بسیار بالاست. میخواند تو را اون تیران به سوی بزرگ شمردن یا بزرگ کردن همیه اون قوم و شجاعت اون قوم. همیه به این معناست که انسان از کارهای پست آرش بیاد، شجاعت هم که معلومه. خب این یک مثالی زد که در اینجا دوتا استعاره بلکنایه بود، و این دوتا استعاره بلکنایه هم از اون استعاره های بسیار جالب و خوب و خوشمزه و مقبول. و من هم من هم هم برمیگردد به اون امراء کلام، و از اون امراء کلام است باز کسی که من یعمد و الاسورت اللتی یرسمها فیفصل و اجزاءها و یبین لکل جزئن مزیته الخاصه کقول امرئ القیس فی وصف اللیل بالطول فقلت له لما تمتا بصلبه و اردف اعجازا و ناء بکلکلی فانه لم یکتفی بتمثیل اللیل بصورت شخص طویل القامه بل استوفا له جملت ارکان الشخص فاستعار له صلبا یتمتا به اذ کل ذی صلب یزید فی طوله تمتیه. تمتی فاعل این یزید است و بالغ فی ذلک به ان جعل له اعجازا یردف بعضها بعضا ثم اراد ان یصفه بالثقل علی قلب ساحره فاستعار له کلکلا ینوع به ای یثقل به ولا یخفا علیک ما یترکه هذا التفصیل البدیع فی قلب سامعه من الاثر العظیم والارتياح الجمیل. میگه از جمله امراء کلام است کسی که قصد میکند به در استعاره به اون صورتی که ترسیم میکند او را فیفصل و اجزاء اخا پس اجزاء و اون صورت را از همدیگه جدا میکنه و بیان میکند برای هر جزئی مزیت خاصه خودش را. مشبهی تشبیه میشد به مشبهون بهی، صورت مشبهون بهی برای مشبه آورده میشد، اجزاء و اون صورت هم تک تک جدا جدا حساب میشه. مثلا حالا فرضاً دستش، سینهش، سرش، امثال داره، هر یک از این اجزا چه خصوصیتی دارن اونا را هم تک تک ذکر میکنند. منظور از تفصیل اینه، مقابل مجمل این تفصیله. در اینجا مشبه تشبیه شده به مشبه هم به، صورت مشبه هم بهی برای مشبه آورده شده، اجزا و اون صورت هم تک تک مستقلن هر کدام بیان شده، خصوصیت هر یک از اون اجزا هم مطرح شده. منظور از تفصیل اینه که این تفصیل در اینجا هست ولی در اون قبلی نبود. مثلا در رأیت اسدن یرمی تفصیلی وجود نداره.
تفصیل وجود داره مثل چی مثلا؟
همین بیتی که الان مثال میزنیم این مثالشه. خب و از اونهاست کسی که قصد میکند به صورتی که اون صورت را ترسیم میکند برای مشبه، پس جدا میکند اجزا و اون صورت را تک تک و بیان میکند برای هر جزئی از اون اجزا مزیت خاصه خود اون جز را. مثالش مانند قول امرئ القیس در وصف لیل به طول، میخواد بگه اون شب خیلی برای من طولانی بود، طولانی بودن اون شب را با این وضع بیان میکند. در اینجا هم استعاره باز استعاره بالکنایه است. خب یعنی شب مشبهه، تشبیه شده به همچه چیزی. میگه فقلت له، گفتم به اون شب، مشبه ذکر شده ها، های له مشبه ذکر شده برمیگردد به شب. فقلت له لما تمتا بصلبه، حالا اینا رو بیان یکی یکی مفردات رو بگیم در توضیح معلوم بشه. کل کل در اینجا یعنی سینه، نا یعنی سنگینی میکرد و افتاده بود روی چیزی، اعجاز جمع عجز، عجزم یعنی در هر چیزی اون قسمت آخرش، مثلا در حیوانات از کمر به پایین اردفع خوشتر هم قرار دادن. دو نفر که سوار بر موتورن مثلا، اون اولی را میگن مردوف، دومی را میگن ردیف. پس اردفع شیعی را پشتر شیع دیگر ردیف کردن و قرار دادن. صلب، صلب در انسان و این حرفا یا در حیوانات اون ستون فقرات، ستون فقرات تیره پشت. تمتا خمیازه کشیدن، اینه دارن حیواناتی که صلب دارن یعنی ستون فقرات دارن، اگر خمیازه بکشن درازتر میشن. ماهی میخواد خمیازه بکشد دراز نمیشه، ولی گربه رو دیدید خمیازه میکشد؟ اگر این متر میشود 75 سانتی. حاصلش حیواناتی که صلب دارن ستون فقرات دارن با خمیازه کشیدن درازتر میشه. حالا در اینجا این شاعر اون شب را تشبیه کرده، تشبیه کرده از اون شب را در طولانی بودن و درازی به انسانی که خمیازه کشیده و درازتر شده. از اون طرف چند تا هم از کمر به پایین از دیگران قرض کرده قطار اگر یک متر بود، دو متر بود، مثلا شده 5-6 متر. از اون طرفم سینه ای برای این شب تصویر کرده که کنه این شب با سینه افتاده روی امرؤ القیس و لهش خب حالا ببینید اینجا حالا اجزا اون انسان را، اجزا اون انسان را سینه باشد، صلب باشد، اینها را کلکل باشد، اینها را خلاصه برای اون تصویر کرده و حکم هر یک رام، مزیت هر یک رام در اینجا ذکر کرده. خب حالا ببینید میگه گفتم به اون شب وقتی که دراز شد و خمیازه کشید و دراز شد به وسیله صلب خودش و ردیف کرده بود برای خودش عجزهایی را اون شب، یعنی شب خمیازه کشیده بود دراز شده بود به وسیله ستون فقرات خود. ستون فقرات انسان است که برای این شب آورده و اردف اعجازن و اون شب هم چند تا عجزی از دیگران قرض کرده به خودش نصب کرده قطار و نا ابکل کلن، اون شبم با سینه خودش افتاده روی شاعر رو لهش میکند. شطور میگن انسان رو خواسته باشد به حسابش برسد، اگر ببیند انسان خوابیده میخواد به حسابش برسه میاد میسته بالاش همین جوری میفته روش یکی دو مرتبه کار تمام میشه. خب و ناعب کل کل، ناعم یعنی سنگینی کرده بود افتاده بود به وسیله سینه روی شاعر. حالا در اینجا ببینید میگه فان این شاعر اکتفا نکرده تنها به این که تشبیه کند اون لیل را به صورت یک شخصی که طویل القامه است، به این تنها اکتفا نکرده، بلکه استوفا له جملت ارکان شخص، بلکه استیفا کرده و آورده است برای اون شب جمله و همه ارکان اون انسان را، شخص را، سینه را، صلب را، این حرفا. پس استعارا برده است برای شب صلب اون انسان را هم، صلبی که دراز می شود اون انسان به وسیله یتمتا، یعنی یتمتا حالا در اینجا شب به وسیله صلبش، زیرا که هر ذی صلبی یعنی هر حیوانی که دارای ستون فقرات باشد زیاد می شود در طول این آدم تمتی اون، یعنی خمیازه کشیدنش و دراز شدنش دراز می شود، زیرا که هر ذی صلبی زیاد می شود. البته یزید را معنی زیاد می کند بخوانیم در این صورت اون تمتیه می شود مفعولش، زیرا که هر ذی صلبی زیاد می کند در طول اون تمتی اون را، یعنی اون ذی صلب زیاد می کند در طول خودش تمتی را، یعنی دراز شدنش را در واقع، چون با خمیازه دراز می شد درازی خود را به وسیله اون صلب این زیاد می کند. حالا اینجا یزیدو اگر فاعلش تمتی بگیریم، یعنی هر ذی صلبی زیاد می شود در طول او، در طولانی شدنش، خمیازه کشیدنش و طولش زیاد می شود. اگرم فاعل یزیدو را برگردانیم به ذی صلب، هر ذی صلبی زیاد می کند در طول خودش تمتیش را، یعنی دراز شدنش را. و بالغ فی ذلک، و مبالغه کرده این شاعر در این زمینه، در این باره، یعنی در این باره این که اجزاء اون مشبهون بهرام تک تک برای مشبه بیارد و مزیت هر یک رام ذکر کند، مبالغه کرده در این امر به این که قرار داده است برای اون شب هم اعجازی را، که انه شب هم مثل انسان عجز داره، اعجازی را، عجزهایی را، یردفو بعضها بعضا، یا یردفو بعضها بعضا، اون شب ردیف قرار میداد بعضی از اون اعجاز را پشت سر بعض دیگر، اردفت و زیدن امرن، یعنی امر پشت سر زید قرار دادم، یردفو بعضها بعضا، یعنی ردیف قرار میداد پشت سر قرار میداد بعضی از اون عجزها را پشت سر بعض دیگری، بعض از عجز دیگری قرار داده برای اون لیل اعجازی را، که اون لیل یردفو بعضی از اون اعجاز را، بعضی از اون اعجاز را یردف و بعض دیگر را، یعنی بعضی از اونها را پشت سر اون بعض دیگر قرار میدهد، مثل قطار میشند. سپس اراده کرده این شاعر این که وصف کند اون لیل را به ثقل بر دل کسی که ساحر اون شبه، ساحر شب یعنی کسی که در اون شب بیداره، سحره یعنی بیدار، بیدار شد. فستعاره در این زمینه هم استعاره برده برای اون دیل سینه ای را که، کل کل یعنی سینه، سینه ای را که ینو و بهی، یعنی اون شب سنگینی می کند به وسیله این سینه بر اون شاعر، ینو و بهی یعنی یسقل و بهی، سنگینی می کند، یعنی سینهش انداخته روی اونو و اون را با این سینهش لهش می کند. بعد میگد به این که ولا یخفا علیک ما یترکه هذا التفصیل البدی فی قلب سامعه من الاثر العظیم والارتياح الجمیل، و مخفی نمی باشد بر تو اون چه که میگذارد این تفصیل بدی در دل شنونده از اثر عظیم، یعنی شنونده با شنیدن این گونه کلام اون شب را بسیار طولانی تصور میکند، یعنی به نظرش میاد، به نظر شنونده میاد که اون شب خیلی طولانی بوده، خیلی سخت بوده برای این شاعر. در دل سامع اون تفصیل از اثر عظیم و ارتياح جمیل، ارتياح جمیل یعنی وقتی که انسان از یک چیزی خلاصه برش جا بیفتد و خوشش بیاد و این حرفا، برای انسان راحتی حاصل میشه. اینجا هم که انه مخاطب میخواد طول این شب را بفهمد، سنگینی این شب را بس شاعر بفهمد، از بیان این شاعر در بیان اون، در بیان این که این شب طولانی بوده و برای شاعر سنگین بوده خیلی لذت میبرد. یعنی این شعر قشنگ بیان کرده که اون شب چقدر طولانی و سنگین بوده. از اثر عظیم و ارتیاح جمیل برای سامع از شنیدن این بیت در این که اون شب چقدر طولانی بوده. و من هم من یکتفی، بله، و من هم من لا یکتفی به صورت التی یرسمها بل ینظر الی ما یترتب علی الشیء فیعقب تلک الصورت به اخرى اشد و اوقع کقول ابی الطیب المتنبی رمان الدهر بالارضاء حتی فؤادی فی غشاء من نبالی فصرت اذا اصابتنی سهام تکسرت النسال علی النسالی فانه لم یکتفی به تصویره المصائب سهاما فی سرعت سبابها و شدت ایلامها ولا بالمبالغة فی وصف کسرتها به انجعل منها غشاء محیطا به فعاده حتی جعل ذالک الغشاء من المتانت والکثافه به حیث ان تلک النساله مع استمرار سبابها علیه لا تجد منفذا الى فعاده لانها تتکسر على النسال التي سبقتها فانظر الى هذا التمثيل الرائع و قل لي هل رأيت تصویرا اشد منه لتراكم المصائب والآلام. میگه به این که و من هم، یعنی از جمله امراء کلام است، کسی که اکتفا نمی کند تنها به اون صورتی که ترسیم کرده است او را برای مشبه. این تشبیه دیگه کاری با تفصیل و اینا نداره ها، این دیگه بحث تفصیلش تمام شد، این چیزی دیگه است. بله، راحتی، انسان راحت بشه. در واقع راحتی هم بین است که انسان چیزی که با به میلشه آب خنک بخوره، وقتی که تشنه از راحت میشه، گرسنه از غذا خوب، غذای خوب بخورد راحت میشد و هکذا. و از جمله امراء کلام است کسی که اکتفا نمی کند در استعاره تنها به اون صورتی که ترسیم می کند او را، بلکه نگاه می کند به اون چیزی که مترتب می شود بر اون شی. فیعقب تلک الصورت به صورت اخرى، تشبیه کرد شیئی را به شیء دیگر، صورت مشبه بهی را پوشاند به مشبه، بعد به این مشبه بعد از پوشاندن صورت مشبه بهی چه وضعی برش پیدا شد، اون دیگری را در اینجا اضافه میکند و مطرح میکنه. یعنی استعاره که آوردی یک صورتی به مشبه پوشاند، بعد چیزی دیگری به وسیله این پوشاندن صورت مشبه بهی به مشبه به وجود آمد، اون را هم مطرح کنی، اون را هم اضافه کنی. در واقع دو تا صورت، صورت اولا که اون استعاره قبلی آمده بود، صورت دیگری که بعداً پیدا شده بود برای اون مشبه، اون را مطرح میکند و اضافه میکند به اون قبلی. حالا اینجا بیان میکنه در شعرش، بلکه نگاه میکند به اون چیزی که مترتب میشود بر اون شی، اون شی در واقع همون مشبه بعد از اون ترسیم اولی، پس تعقیب میکند اون صورت قبلی را به یک صورت دومی، به صورت دیگری که مترتب شده بر اون مشبه بعد از صورت اولا، به صورت دیگری که این صورت دیگر اشد است و اوقع است در دل سامه، یعنی بهتر تو دلش جا میگیرد. که قول ابی الطیب المتنبی رمان الدهر بالارضاء حتی، در این بیت دو تا استعاره مصرحه وجود دارد. استعاره مصرحه، یکی نبال است، یکی هم سهام. اینا استعاره های مصرحه هست. نبال سهام، اینا هر دو تا استعاره مصرحه هستند. و مراد نبال و سهام در لغت به یک معنا هستند. مراد از نبال مصائبه، مراد از سهام هم باز مصائبه. خب ایشان میگد رمان دهر، بله رمان دهر بالارضاء، حتی در این رمان دهرم، در این دهرم استعاره بالکنایه وجود داره. یعنی در اینجا در اون دهرش استعاره بالکنایه، در نبالش استعاره مصرحه، در سهامش هم استعاره مصرحه. سه تا استعاره در اینجا وجود داره. میگه رمان دهر بالارضاء، حتی رم تیر انداختن، ارضاء جمع رضع یعنی مصیبت، به این معنا که تیراندازی کرد یا بفرمایید تیرباران کرد مرا روزگار به وسیله مصائب. به قرینه مقامیه مرادش از رمانی تیرباران کردن، به طوری که دل من در یک پوششی از نبال ماند. یعنی اینقدر تیر به طرف من آمد که دل من در پوششی از تیرها قرار گرفت. اگر به یک انسانی 1000 تا تیر بزنن، از اون تیرهای سابق که دیگه نیم متر مثلا طولش بود و این حرفا دیگه، حالا این تیرهایی که الان میزنه میره تو شکمش، ولی اون یکیه خب سر تیر میرفت و خودش بیرون میمون. اگر چنانچه تیرهای زیادی به بدن بزنن، به طوری که همه جای بدن دیگه تیر بخوره و تیرها منجا بمانن، اینجا دیگه که امنه این تیرها یک پوششی میشود برای این بدن و انسان دیگه خود بدن را چیه؟ نمیبینن. مثل همین خارپشتا دیگه، خارپشتا هرچی میبینی خار، این خارها به منزله یک پوستیست و پوششیست برای اون خارپشت. حالا اینم میگد اینقدر روزگار به من تیر زد که اون تیرها که منظور از تیران مصائبا، اون تیرها هم یک پوششی شدن برای قلب من. قلب من همش توی اون تیرها بود و دیگه هیچ جایی از قلب نبود مگر اینکه در اونجا تیر باشه. دیگه قلب دیده نمیشد، هر چه میدیدی تیر بود، تیر مصیبت. به طوری که دل من در یک پوششی از تیرها قرار گرفت. فسر تو ازا اصابت نیسه هامون، پس من گشتم وقتی که اصابت می کرد مرا یک مرا تیرهایی، یعنی تیرهای بعدی که می آمد به طرف من، تکسرت نسال و علن نسالی، می شکست نسلها روی نسلها. نسل در تیر همون سر تیره که از آهنه، نیزه چوبش از چوبه، اون دستش مثلا سر اون چوب از آهن سر درست میکنن، سر نیزه که به طرف بزنن بره تو دیگه، ولی چوب که به طرف بدن انسان نوغن نمیره. تیرام که درست میکردن از چوب، سر تیر از آهن درست میکردن و میزدن دیگه، فرو میرفت به بدن. خب میگد دل من پر از تیر شده دیگه، قلب من تیرهای بعدی که میاد، سر تیرهای بعدی نستشان که از آهنه، روی سر تیرهای قبلی میشکنند. حالا یعنی چه سر اینها روی سر اونها؟ یه چون وقت تمام شده ما اینجا رو تمام نمی کنیم، انشالله بقیه اش فردا. صلی الله علی محمد و آله. صلی الله علی محمد.